أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. خدمت عزیزان، حضار بزرگوار توفیقی است آیات مبارکه سوره مائده رو بازگو میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 55 در ادامه مباحث گذشته است. استحضار دارید زمینه آیات این بود که خدای سبحان در شماره قبل این آیه 51-50 اشاراتی فرمود که مسلمانان در برخورد با یهودیان و مسیحیان دقت کنید. دوستی به معنای مراوده به دبستان تجاری و نوع معاملات و مبادلات اجتماعی محظوری و ممنوعیتی ندارد. اما اگر این رابطه به معنای آن شد که شما مقدرات خودتون رو در کف اونها نهادید و تولی اونها رو پذیرفتید، این جماعت ولی شما شدن، متاسفانه به خطا رفته اید و این خبط بزرگی است. در حدی که ومن یتولهم منکم فانه منهم، اگر کسانی از شما در این حد پیش رفتید در ارتباط با این گروه و جماعت که اختیار خودتون رو واگذار به اونها کردید، بدانید دیگه بوی اون می آید که از حیطه و حوزه اسلام پای رو برون نهاده باشید. این هشدار و خطر جدی رو بازگو فرمود خداوند سبحان. وانگاه این که یه شیطنت هایی در این بین از ناحیه منافقین شکل می گرفت، یه فضای مسمومی رو ایجاد می کردن، دلهای مسلمانان رو توهی می کردن که اگر شما متکی به اهل کتاب نباشید، به یهودیان و مسیحیان نباشید و چنین مراوده ای رو با اینها ایجاد نکنید، چگونه میخواهید روی پای خودتون بیستید و خطرها رو رفع کنید و دفع کنید و از پس این جماعت برایید؟ یه زمزمه های نامبارک این چنینی رو هم قرآن بازگو فرمود و در نهایت مطرح شد که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله، بدانید اهل ایمان، نکند کار به اونجا بکشد که از دین و تفکر و ارزش‌های خودتون دست بشویید و به در روید. اگر این چنین شد یا چنین نشان دادید، دیگه لیاقت شما در این حوزه باطل می شود و مورد تشکیک و تردید است و خدای سبحان دارد جماعت و گروهی که بیاورد و جایگزین شما کند. گر نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمگر. خدای سبحان جایگزین می کند جماعتی رو که ویژگی های خاصی دارند. 5 خصوصیت رو در نوبت قبل بررسی کردیم که دیگه تکرار سخن نخواهم کرد. حالا با این زمینه ای که مطرح شد، در آیه 55 فرمود انما ولیکم الله، همانا این است و جز این نیست که ولی شما، صاحب اختیار شما و متولی امر شما خداست. انما ولیکم الله و رسول خداست. و اون کسانی که ایمان آوردند، اون کسانی که اقامه صلاح و نماز می کنند و زکاتشون رو می پردازند و حال این که در حالت رکوعند. این آیه که الان مورد بحث ماست از آیاتی است که به بیانی معرکت الآرا است، یعنی گفت و شنود بسیاری میان قرآن پژوهان و مفسران در این آیه وجود دارد. علل قاعده نام این آیه را آیت الولایه میگویند. از اون آیاتی است در قرآن که نام اختصاصی دارد. همه آیات قرآن نام ویژه ندارند، یعنی 6236 یا 32 آیه نام خاص ندارند. یه تعدادی از آیاتند که حاکی از اون عظمت و اهمیت بیشتر این آیات خواهد بود، این نام ویژه. و اتفاقا در سوره مبارکه مائده این آیات بیشترند، آیاتی که نامهای اختصاصی دارند در این سوره بیشتر دیده می شود، که شاید آخرین آیاتی است که بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است در مدینه. خب اینجا این آیه که عرض کردیم آیت الولایه است، من مناسب میبینم ابتداءً مفردات آیه رو یه بررسی بکنیم تا حدی که لازم باشه و یه جمع‌بندی خواهیم کرد. فقط یه جمله رو در ابتداء سخن عرض میکنم، با اون این که در حدی روایات از فریقین، یعنی اهل تسنن و تشیع، در نزول این آیه شریفه داریم که شاید دیگه نتوان مقابل خورشید رو بست و نمیتوان حقیقت رو در اینجا انکار کرد، بنا در این جهت سعی های بسیاری شده است. عزیزانی که مایل به تأمل بیشتر در این مدارک و اسناد باشند میتوانند به زحمت جاودان و پایدار بزرگان این دانش و این علم مراجعه بفرمایند. در صدر اونها بدون شک مرحوم علامه بزرگوار آقای امینی در جلد دوم القدیر به این بحث مفصل پرداختند و مستندات نزول این آیه شریفه رو و چگونگی و شرایط نزول رو در اونجا بررسی کردند. مدارکی هم که مطرح شده است مانند بقیه مدارک کتاب القدیر است که همه از نوع نوشته ها و مکتوبات اهل سنت است. و بقیه کتب تفسیری، یعنی کتاب های تفسیری خاص مانند آلوسی بغدادی، حتی فخر رازی که در همین جا بحث های ویژه‌ای دارد، نتوانستند که اشاره به این نزول و این بحث نداشته باشند. آنی که به عنوان شأن نزول این آیه شریفه گفته شده است، من فشرده و گزیده اون رو فقط پارسی عرض می کنم خدمت عزیزان، که ابن عباس گفت: در کنار زمزم نشسته بودم و سخن می گفتم از احادیث نبوی برای مردمان، دیدم که عربی چهره پوشیده است و از دور نزدیک شد، کنار من و جماعت ایستاد. من می گفتم قال رسول الله کذا و کذا، او می گفت قال رسول الله کذا و کذا. من یک حدیث از پیامبر می گفتم، او حدیث دوم رو می گفت و یه مسابقه حدیث گویی با هم گذاردیم برای مردمان و صحنه جالب و قابل توجهی بود. من استدعا کردم و تقاضا کردم که برادر عرب، اگر ممکن است چهره را باز کن تا مردم چهره تو ببینند و بدانند و از دانش تو بیشتر استفاده کنند. گوشه پوشیدگی چهره را به کناری زد، پوشش رو نهاد، آنگاه سیمای نورانی اون بزرگ مرد غفاری آشکار شد. دانستند صحابی صدیق پیامبر ابوذر مرد تنهای اسلام است. خب اونگاه از ادامه این حدیث رو که میبینیم که در کتابهای مختلف نوشته شده است، ابوذر شروع میکند به حدیث گفتن که پیامبر مکرم اسلام از خداوند در بعض از برهه‌ها خواستن که خدایا پشت موسی را به هارون محکم کردی، خواسته اون رو عمل کردی، پس از شرح صدر و آسانی امر و بقیه مسائل و جعل لی وزیرن من اهلی هارون اخی اشتد بهی عذری، در حق او عمل شد. خدایا عنایت و تفضلاتت رو شامل حال من هم بگردان. دیری نگذشت جبرئیل امین نازل شد و گفت یا رسول الله بخوان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما ولیکم الله و رسوله، تا پایان آیه شریف. این چیزی است که نوع مفسرین نوشته اند به اضافه اون تتمه این حدیث و این ماجرا که انشاءالله در ادامه آیه میبینیم و خواهیم گفت. پس بنابراین شاید اگر من عدد بخوام خدمت عزیزان بگم، منابع حدیثی که اشاره به نزول به نوعی که این مرتبط باشد با شخصیت امام علی ابن ابی طالب نقل شده است بسیار فراوان است. یعنی تعداد اینها رو نمیتونیم بگیم 20 مدرک، 30 مدرک، 40 مدرک. همان گونه که عرض کردم حضرت علامه در القدیر این موارد رو کاملا مضبوط با ذکر تمام مشخصات و جزئیات نوشتند. اجره بر خدایش باد، بسیار قدرتمندانه و عالمانه در این میدان کار خود رو انجام داده است. خب با این زمینه نزول، انما ولیکم الله، کلمه انما همان گونه که می دانند عزیزان آشنای با ادب علامت و نشانه و عدات حصر است. یعنی هنگامی که می خواهید یه امری رو در یه فضای خاصی قرار بدید و این رو منحصر کنید، همان که ترجمه می کنیم این است و جزئی نیست، دقیقا چنین ترجمه می کنیم، این عدات حصر است. و در کلام عرب ما سن و حصر داریم و ما به الا و به انما حصر، یا الاست و انماست و یا تقدیم محقق و تأخیر است. سن و شیوه ی حصر داریم که انما علامت شناخته شده ی حصر است. می خواهید بگید فلانی فقط این کار رو بلد است، انما زیدون شاعرون، زید فقط شاعر است، کار دیگه بلد نیست. حصر میکنید، یعنی منحصر میکنید به یه خصوصیت خاص، دائره رو ضیق میکنید. انما ولیکم الله، این است و جز این نیست که فقط ولی شما خداست. این کم چه کسی است؟ مسلمانان. خطاب یا ایها الذین آمنو است، با اهل ایمان خدای سبحان در حال مخاطبه و گفتگو است. همانا ولی شما خداوند است و رسوله، و رسول اوست که ولی شماست. شما ولی دیگری جز خدا و رسول، و الذین آمنوا، و اون کسانی که ایمان آوردند و اقامه نماز میکنند و در حالت رکوع زکات میدهند ولی دیگری ندارید. چون من باید قدم قدم برم جلو، همین تکلیف حصر رو باید ترتیبش رو روشن کنیم از جهت ادبی و ادامه بحث. فرمود انما ولیکم الله، کلمه ولی رو به بهانه گفتار پیشین من توضیح دادم و اشاره شد که خود ولایت یا ولایت تفاوتی نمی کنه در جهت تلفظ به نظر اکثر لغویون. معانی اصلی که این واژه دارد سه معناست، یعنی میگن ولایت یا به معنای النصره و المحبه و تولی، یعنی التدبیر و التصرف، اختیار داری، تدبیر امور کردن، کار رو به دست گرفتن. این سه معنا، یا محبت کردن است، یا یاری دادن است، یا تدبیر امر است. این سه معنای کلمه ولایت است. ولی هم از همون ماده ولی و مولا یه معنا علال قاعده دارند. همانا ولی شما خداست، اینجا ولی به چه معناست؟ این بحث اصلی این آیه اصلا حول همین محور میچرخد. آیا این که خداوند فقط ولی شماست و رسول خدا با اون گروه بعدی که خواهیم رسید، این با کدام یک از معانی ولایت سازگاری دارد؟ چه ایراد دارد بررسی کنیم این رو؟ همانا ولی شما خداست، بگیم اینجا ولی به معنای محب، دوست و خواهان. فقط و فقط خدا خواهان شما مسلمانان است و رسول خدا و اون کسی که و اون کسانی که چنین خصوصیتی رو دارند. آیا واقعا این چنین است؟ آیا می توانیم بگیم فقط اهل ایمان را، مسلمانان را خدا دوست دارد، رسول دوست دارد و مثلا کسانی که این ویژگی را دارند؟ آیا چنین گزاره‌ای به تعبیر منطقی صادق است این خبر؟ نه، مسلم صادق نیست، به دلیل اینکه خود مسلمانان هم یکدیگر را دوست می دارند. ولی همان به معنای دوستی. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، خود قرآن میگوید اهل ایمان بعضی هاشون با بعض چقدر دلداده همن، چقدر دوست همن، چقدر ولی همن، مگر غیر از این است؟ این تبدد و این محبت و بالاخره یک دلی که در میان مسلمانان است، دوستی و محبتی که بر پایه ایمان است، کجا یافت می شود؟ به این خلوص، زیبایی و جلوه. مسلم خود مؤمنان هم اینا دوست همن و این کاملا مشخص است. بنابراین این حصر با ولایت به معنای محبت سازگاری ندارد. معنای دوم، انما ولیکم الله، رو این ولایت رو به معنای نصرت و یاری رساندن بدانیم. با همین شیوه برخورد خواهیم کرد و مواجهه میشیم. آیا فقط خداوند یار مؤمنین است و رسول و یک گروه خاصی؟ نه. مگر خود مؤمنین یاری هم نمیدند؟ مگر خود اهل ایمان نباید یار و یاور هم باشند؟ مگر دعوت به این نمیشن که الله فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی، خداوند ناصر و یار مؤمنی است که ناصر و یاور مؤمن دیگر باشد. خدا زیر بازوی انسان مؤمن میگیرد که زیر بازوی مؤمن دیگری رو بگیرد. مگر ما به تناصر، به یاری دادن هم دعوت نشدیم؟ نباید جامعه ناصر و یاور هم باشن تا هاون و علت بر و تقوی مسلم باد این طور باشه. پس این که فقط خدا ناصر است، نه، ما هم به تعلیم خداوند ناصر یک دیگر هستیم، یار همیم. به شیوه های مختلف یاری علمی میدیم هم رو، یاری اقتصادی میدیم هم رو، طبق تعالیمی که داریم و عمل میکنیم. پس این معنا هم اگر بگوییم نصرت به معنای به اصطلاح ولایت به معنای نصرت، این هم دوچار اشکال میشه، با حصر نمیسازه. خب ما معنای سومی که داریم معنای تولی، تدبیر و سرپرستی است. با این معنا که بررسی میکنیم، همانا این است و جز این نیست که خداوند صاحب اختیار شماست. 100% به تمام معنا صادق است، چون میدانیم ولایت امر الهی است. اون مقداری که خداوند در وجود اختیار دارد در هستی، اصلا چه حرفی میتوان در قبال اختیار زد؟ اینجاست که اگر نازی کند جانان فروغی زند قالب ها، مگر میتوان سخنی گفت در قبال ولایت الهی؟ ولایت خداوند در تمام حوزه ها و حیطه ها مطلق است. الله ولی الذین آمنوا، که نه، الله هو الولی، طبق الله هو الولی. خداوند همون گونه که آفریده است، اختیار هم در کف دارد. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اشاره کند کن فیکون می شود. یعنی ولایت الهی تمام حوزه های تکوین و تشریع رو در می نوردد. یعنی در تمام پدیده های عالم ولایت خداوند سبحان جاری است. ولایت الهی بر آب، بر زمین، بر آسمان، بر اجزای خلقت مسلم است. می آورد، می برد، معید است، انشاء می کند، آفرینش می کند، از میان می برد، خالق کل شیء. اینا تمام شؤونات ولایت است که خداوند سبحان در وجود و در هستی دارد. پس اینکه خدا همانا فقط خداوند ولی است در عالم تکوین و اونگاه در عالم تشریع، یعنی بعد از طبیعت بیاد تو شریعت، در مقام تشریع و شریعت و قانون و حکم شکی نیست که الله و ولی الذین آمنوا، شکی نیست که انما ولیکم الله به معنای این ولایت که خداوند نظم و قانون و شریعت رو در اختیار دارد. خداوند صاحب شریعت اساسا کلمه شارع که شما به کار میبرید، ما این کلمه رو بر پیامبر هم نمیگیم، شارع خداست. خداوند فقط تشریع می کند، شرع لکم من الدین، خداوند شرع، شارع خداست. و حکم رو انه لحکم و الا لله، حکم و قانون و قاعده از آن خداوند سبحان است. این ولایت تشریعی حضرت باری تعالی در هستی وجود و آفرینش است که شامل حال ما انسان ها هم به این معنای جامعش می شه. خب اینجا پس انما ولیکم الله تا اینجا که صادق است و رسوله، با اون دو معنای قبلی که نساخت، ادامه این رو میریم. آیا این ولایت که میگوییم یعنی این ولایت تدبیر و اختیارداری برای پیامبر صادقه؟ برای پیامبر ثابت است؟ آیا پیامبر هم چنین ولایتی دارد در مقام تکوین که از آن خداست؟ حالا اون محدوده ولایت تکوینی اولیاء پیامبر یا دیگران چیست؟ اون اصلا من قاطی این بحث و وارد این مقوله نمی کنم چون در این صدد نیستیم الان. آیا رسول خدا هم به معنای تولی و اختیارداری وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی اختیاری دارند؟ بله. القرآن و ینطق و بعضه به بعض، آیات دیگر قرآن به کمک ما می آید. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. خداوند چه می گوید؟ پیامبر اولاست نسبت به مؤمنین از جانهای خودشون. یعنی چی این اولا؟ یعنی بیشتر کمک می کند؟ بیشتر نصرت می دهد؟ نه. اینو که تمام مفسران، تمام مسلمانان اعتقاد دارن، این آیه اثبات ولایت پیامبر بر جامعه اسلامی می کند. النبی و اولا، ولایت و اختیارداری پیامبر از من مسلمان به خودم بیشتر و فزونتر است. به امر من الله، به اذن، با اجازه خدا و رخصت خداوند و اون مقامی که خدای سبحان به این رسول، به این پیامبر عنایت کرده است. ما کان لمؤمنین ولا مؤمنتین اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. هنگامی که خدا و رسول حکمی رو گفتن، دیگه شما مسلمانان نمیتوانید چون و چرا کنید و انتخاب کنید، اگر اونها قطعی کردن. یعنی چی؟ یعنی ولایت. یعنی اونها هنگامی که گفتن دیگه کار تمام است، شما دیگه چیزی برای گفتن اینجا باقی نمیماند. حرف آخر و فصل الخطاب رو خدا و رسول میگویند. پس طبق آیات شریفه قرآن این ولایت برای پیامبر هم ثابت است. انما ولیکم الله و رسوله. و این ولایتی که تا اینجا برای خدا و رسول ثابت است، برای هیچ کس دیگری هم ثابت نیست. حالا سومی به صحنه میاد. والذین آمنوا، بعد از خدا و رسول دیگری هم هست که در این میدان ولایت مداری میکند. والذین آمنوا، اون کسانی که آمنوا ایمان آوردند. والذین آمنوا الذین، اون کسانی که یقیمون الصلاة، اقامه نماز، نماز رو برپا میدارند. و یعطون الزکاة، و ایتا و پرداخت زکات میکنن. استنظار دارید که این بحث رو ما مکرر خدمت عزیزان بازگو کردیم که کلمه و ترکیب زکات در قرآن کریم معنای اولیه اون کل انفاقات است، کل هزینه هاییست که یه انسان مسلمان انجام میدهد. نوع خدمات اقتصادی زکات نامیده میشود. اگر بنا شد کلمه زکات در این معنا استعمال نشه، نیاز به دلیل ویژه دارد. به تعبیر ادبی نیاز به قرینه داره، باید یه قرینه داشته باشه که این معنا نیست. به الا کلمه زکات به همون معنای عام و گسترده است که همیشه در کنار صلات می آید و چسبیده است. این همان معنایی است که موصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، همان سخن عیسی مریم است که در لحظه ولادت میگوید خدا من رو به نماز و زکات توصیه کرده است. این کدوم زکات است که جناب عیسی در نخود و نمیدارم گندم و جو و کشمش جناب عیسی میگوید؟ این همین نه چیز است که عیسی میگوید؟ ابدا. اون زکاتی که پیامبران میگویند، اون زکاتی که قد افلح من تزکا، اون زکات اون چنانی این نیست. معنای عام و گسترده اون اراده میشه که در همینجا همین معناست. یعطون زکا، این کسانی که نماز میخوانن و ایتاء زکات میکنن، زکات میپردازن. و هم جمله با این واو حالی است. و هم را که اون میشه به حال این که ایشان در حالت رکوع هند. رکوع یعنی چه؟ کلمه رکوع میدونید هیچ معنایی ندارد مگر اون معنای شرعی مورد نظر، یعنی اون انحناء خاص، اون حالت انحناء بعد از ایستادگی، اون حالت خم شدن و دوتا شدن انسان در قبال خداوند سبحان. و رکوع اصلاً در قرآن کریم و در عرف ما مسلمانان هیچ معنایی ندارد جز اینکه بخشی از نماز باشه. اینا نکاتیه که دارم به دقت میگم که شبهات در همینها پاسخ داده میشه، اهل دقت میدانند. کلمه رکوع ما هرگز خارج از نماز نداریم، یعنی هیچگاه شده است شما مثلا برای شکرگزاری از الطاف الهی بایستید 4-5 تا رکوعی بفرمایید مثلا فرض بفرمایید و شده است این کار رو بکنید؟ نداریم واجب نیست. اما شده است که یک باره اونچنان وجدی در وجودتون بیاد که خودتون رو به خاک بندازید، سرتون به سجده بگذارید، بگید سجدت لک یا رب بتعبدا و رقا، سرتون به سجده بگذارید بگید الحمدلله کثیرا علی کل حال. ما سجده شکر، سجده تلاوت و سجده های مختلف داریم، اما رکوع هیچ نوعی ندارد مگر رکوع صلاتی، مگر رکوعی که فقط در نمازه. به همین خاطر اگر فرمود خدا در قرآن کریم و ارکعو مع الراکعین، رکوع کنید با رکوع کنندگان، یعنی چی؟ یعنی صلوا مع المصلین، نماز بخوانید با نمازگزاران. لذا این رو از ادله جماعت میدانند این آیه شریف را مفسرین، یعنی خدا میگه که با جماعت بخوانید نمازتون رو. یا اگر فرمود اتائبون العابدون السائحون، اگر خداوند ستایشش کرد این گروه عابد و تائب و چنین و چنان، تا الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون، اگر اونجا هم در سوره مبارکه توبه آیه 312 میفرماید الراکعون الساجدون، همون رکوع نماز، ما چیزی خارج از اون نداریم. چرا اینو دارم عرض میکنم؟ مشخص میشود این سومی بعد از خدا و رسول کسی است که یقیمون الصلاه، اقامه نماز میکند و انفاق میکند و زکات میدهد، یعنی انفاق میکند، و هم راکعون، و حال این که در حالت نماز است. این رکوع بودن یعنی در نماز بودن، نه خم شده به کاری انجام میده. از کلمه رکوع ما معنای خم شدگی خارج از نماز هیچ عقل سلیمی نمیفهمد، یعنی در حالت نماز این اتفاق داره میفتد. این خب اون دو گروه اول، یعنی دو فرد اول مشخص شد، الله و رسوله. این سومی کیست؟ کسانی هستند. کسیست؟ چطور است؟ همان گونه که اشاره کردم در این آیه شریفه، اون روایات عظیم، روایات بسیار زیاد و اون شأن نزولی که در آیه مبارکه وارد شده و خود این حال و هوای آیه مبارکه، یه فرد خاص یا اشخاص خاصی رو خداوند داره مطرح میکنند به بیان کلی که ولی شما خداست و رسول است و کسانی که این خصوصیت رو دارن. این نیست، به دلیل این که اگر چنین باشد، اگر کسی مؤمن باشد و در حالت نماز یه انفاقی بکند، در حالت رکوع میشه مصداق این آیه شریف. اگر جناب علی هم این کار رو فرمودی، شما میشید انما ولیکم الله و رسوله، شما میشید جزء الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، شما مشرف میشید به مقام ولایت، خرقه ولایت بود بگیرید شما هم. چنین چیزی نیست، هیچ کسی چنین ادعایی رو در طول تاریخ نکرده است. مشخص این یه قضیه خاص است و روشن است که در اون شأن نزول ها و در اون روایات گفته شده است. و هنگامی که ابرهای تعصب به کناری می رود و فضا آرامش خودش رو پیدا کند، اون چهره تابناکی که دیده می شود در لابلای اون روایات و در لابلای اون کلمات نورانی نیست مگر سیمای تابناک و متجلی صاحب ولایت کبرا، وجود نورانی و اقدس مولانا و مقتدانا و امیر المؤمنین صلوات الله علیه. که در همون روایات میبینیم، در همون شأن نزول ها مطرح میشه که ادامه ماجرا را عزیزان نیک میدانید و عالی استحضار دارید که وجود مقدس امیر در حالت نماز و اون سائل وارد مسجد شد، کسی اجابت خواسته اون نکرد، امیر المؤمنین در همون حالت نماز و رکوعی که بودند دست مبارک پیش آوردند و اشاره کردند و انگشت را از دست مبارکشون اون سائل برون کشید که شد همان که برو ای گدای مسکین در خانه عدیزن که نگین پادشاهی، دهد از کرم که دار. اگر مرحوم شهریار چنین گفت، این همان بود که خود پیغمبر مکرم اسلام به حسان ابن ثابت رخصت دادن که اولین بار سرود و اون قصیده زیبای تابناک رو که باز اون رو هم مرحوم آقای امینی در جلد دوم القدیر می نویسن که مضمون رو دقیقا حسان ابن ثابت به شعر در می آورد و در یه قصیده قرار بازگو می کند. عین این ماجرا رو در زمان نزول آیه شریفه. خب این مشخص که همانا ولی شما خداست، رسول خداست و این ردای ولایت برازنده قامت شخصیتیست که این موقعیت این با این ویژگی و خصوصیت خدا او را مشخص میکنه که دیگه کسی نخواهد اینجا به شیوه دیگر قضیه رو مغلوب کند. یعنی دقیقا در یه وضعیت خاص خدای سبحان بازگو میکند که اون ایراد و اون به اصطلاح اشکال نباشه، که متاسفانه خب بالاخره عرض میکنم الان ایرادات بحث رو مسائلی که گفته میشه. این با مجموعه آیه و روایات مسیر سخن روشن است. اما اینجا دو سه نکته یا شاید بیشتر از این حاجت به تأمل و توجه و شاید پاسخگویی باشه که ممکن در ذهن مبارک عزیزان هم خطور کند این مطالب. بون این است. اولا اینکه قسمت ابتدایی و دوم انما ولیکم الله و رسوله روشن و شفاف. بعد والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، خداوند به وصف معرفی میکند نه به اسم. این شیوه همیشگی قرآن است. میدانید خدای سبحان در قرآن تعریف قرآن بر اساس وصف و صفات و ویژگی هاست، نه بر اساس اسم و خصوصیات فردی به تعبیر ما شناسنامی و خانوادگی. به وصف و به جلوه و صفات خداوند توصیف میکند مانند اینجا دیده میشه. اما اینجا لحن خطاب والذین آمنوس، یعنی صیغه جمع است. یکی از مسائلی که بعضی از اهل سنت مطرح کردن، البته عرض میکنم عده‌ای که منصفانه کل مطلب رو گفتن، بعض مطلب رو گفتن، اما عده‌ای که بنا نداشتن حق رو بپذیرن و حقیقت پذیر باشن و به نوعی مقابله با این بحث کردن، ابتداعاً طرح اولیه که دادن چیز دیگری بوده است. اصلا گفتن آن درست میگید، اما اون فردی که میگید اینی که شما میگید نیست. درست قضیه همچین ماجرایی بوده است، اما اون فردی که این کار رو کرده است علی ابن ابی طالب نبوده است، فلان کس بوده است، اسم دیگری رو میبرن. خب بعد اینو دیگه ادامه ندادن، یعنی این از سیر اون به اصطلاح تألیفات حدیثی و تفسیری عامه رو اگر نگاه کنیم میبینیم یه جای دیگه حرفو نگفتن، یعنی دانستن که این نمیتوان دفاع کرد از این بحث، لذا اومدن و ایراد رو در مسائل دیگه قرار دادن. این صیغه صیغه جمع است، شما چطور میگویید مراد علی ابن ابی طالب است؟ با حالی که خدا میگه الذینه، اون کسانی که، یقیمونه فعل جمع، یعتونه فعل جمع، هم جمع را، که اون جمع، چطور فرد اراده میکنید از این جمع؟ این سوالش بالاخره. اما پاسخ در خود قرآن مشخص و روشن است. از آیاتی که این آیه هم مورد نزاع و مورد کلام است میان اهل سنت و شیعه، این آیه شریفه است که الذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیه. الذین، اون کسانی که انفاق میکنن به صیغه جمع، همه مالشون رو در راه خدا شب و روز سر و علانیه، نهان و آشکار. شیعیان میگویند علی ابن ابی طالب است. چهار دینار دارد، یکی شب میدهد، یکی روز میدهد، یکی نهان، یکی آشکار. کریمه مبارک نازل میشه، اهل سنت می نویسن محکم در کتابهاشون که ابوبکر است، میگن ابوبکر است این عمل رو انجام داده است، آیه در شأن ابوبکر فرزند ابی قحاف است. خیلی اصلا ما در شأن ابوبکر، اما خدا گفت الذین جمع ينفقون جمع اموالهم جمع. چطور شما صیغه جمع رو میگید در شأن جناب ابوبکر است؟ اونجا میگوید بله این متداول است در کلام عرب که جمع گفته میشود و مفرد اراده میشه. مفرد گفته میشه، جمع اراده میشه. الکلام الکلام، اون چه اونجا میگوید ما همینجا میگوییم. و واقعا همینه، اتفاقا این قسمت مطلب رو درست میگن. یعنی در لحن خطاب عرب جمع گفته میشه و مفرد اراده میشه. فراوان داریم این رو در اشعار، داریم در خود قرآن. یقولونه لئن رجعنا الى المدینه، آقا این سینه رو سپر کرده است این عبدالله سلام رهبر منافقان مدینه. در ماجرای احد میگوید باشه برگردیم به مدینه، دمار از روزگار پیامبر و یارانش در میآورم. یقولونه، اما به شکل جمع داره خداوند میگه، اسم مفرد نمیبره. لئن رجعنا، برگردیم ما، خود بگه من برگردم میدونم چیکار بکنم با اینها. جمع گفته میشود، آه مفرد اراده شده است. نه یک آیه، نه دو آیه، نه ده آیه در قرآن فراوان داریم، در شعر عرب داریم، در حکمت ها داریم، در عبارات داریم، در اشارات داریم، که این که جمع گفته بشه فرد اراده بشه، اتفاقا یه زیبایی ادبی فوق العاده ای داره. یعنی یه فخامت، یه عظمت و یه وزانتی به سخن میبخشد. این که مشکلی نیست، که کاملا روشن است. اما نکته دیگه این که گفته میشه این است که شاید ذهن بعضی از دوستان رو، جوانان رو هم به خود مشغول میکند. بسیار خوب، این شرایط بسیار عالی است که خداوند توصیف میکند از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، این ولی ذوالجلال که این شرافت رو پیدا میکند بعد از خدا و رسول نام او خوش مینشیند در قاف قرآن و در دامنه این آیت جلوگری میکند. اما شما میگویید علی مردی است که وجود او مستقره در خداوند است. علی انسانی است که به نماز بست قامت که نهد به عرش پارا، به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را. شما مگر نمیگویید که امام علی محو جلال جانان و جمال جانان میشود در نماز؟ انسانی که نماز او اونچنان است که چه خوشا نماز مستان، تو بگو درست استان که نداند او رکوعی و نداند او سجودی. آیا چنین انسانی که تو گوشش به نیازمند است و بعد صدای فقیر میشنود و در حین رکوع نماز انگشتر به سائل میدهد؟ آیا این دو با هم به قول آقایان این پارادوکسیکال نیست؟ حالت این چینی ایجاد نمی کند؟ این که شما می گویید این سازگاری دارد مثلا فرض بفرد، خب این را نیست بلخن. اینجا متاسفانه اگر ما عبادت رو خیلی عذرخواهی می کنم خوش که مقدسی بدانیم، حرف درست است. اگر ما اون نماز و اون عبادت رو فقط این بدانیم که ملائکه گفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، اگر عبادت علی ابن ابی طالب و نمازهای علی از این قسم است، حق با شماست. اما اگر روح عبادت در دست علی است، علی ابن ابی طالب حقیقت عمده عبادت رو میداند و میداند توجه به خداوند سبحان بدون توجه بندگان او عبادت نیست. این راه رو به غیر توجه به خلق نمیتوان طی کرد. راه توجه و دوستی با خداوند سبحان و ولایت الهی و عبادت خداوندی را. اون امیر المؤمنینی که مستقرق در عبادت خداوند می شود، اون عبادت روح امیر رو لطیف می کند برای اون که بگوید به خدا قسم اون اصل ناب رو و مغز گندم رو لب نمی زنم چون هوای نفس بر من غالب می شود اگر چنین کنم. کی گفته است که خوردن عسل مصفا و مغز گندم هوای نفس است؟ هیهات، این که یغلبنی غالب باشد هوا بر من. نه، این اون دردی است که ولعله بالحجاز او الیمامه، شاید در حجاز، در شام، در کجا دخترکی در اقصی نقاط مملکت من در طمع قرص نانی شب گرسنه بگذارد. این درد که امیرالمؤمنین رو به اینجا میرساند، این همون درد زیبای علوی است. شما گمان نکنید زهد امیرالمؤمنین همش فلسفه اون تهذیب و آزادی و حریت نفس است. یه فلسفه زهد امیرالمؤمنین فلسفه سیاسی اجتماعی است. یعنی این بوده است. اینو عنایت الهی در این شکر و شکایت من به زیبایی که غلط گفتم در حد خودم و الا کسی نمیتواند کار علی رو به زیبایی بگوید مگر خدای علی. در حد تمام خودم من توضیح دادم، اینو نوشتم تو این شکر و شکایت. کاملا مشخص مطلب. امیر المؤمنین اونچنان که فرو رفته است، محو جمال خداوند شده است، محو خلق است. اون لحظه ای نمیتونه تفکیک کنه. یعنی ببینید قوسه، خوب توجه کنید، قوسه صعود کمال انسانی اونجاست که صلات و زکات رو با هم جمع کند. یقیمون از صلات و یعطون از زکات. و نمونه عالی اون در اسلام همینجاست اتفاقا. همینجاست که همون بیت معروف همیشگی یه حافظ که یک دست جام باده و یک دست سلف یا رقصی چنین میانه میدان مارزوست. این اتصال صلات و زکات است در مکتب علوی که امام داره هر دو رو نشان میده که این باید باشه. این امیر المؤمنین پاسخگویی سائل هم عین نماز است، عین خضوع برای خداست، عین توجه به خداست از دریچه خلق. امیر المؤمنین در حین نماز به فکر چک و سفتهاش نبوده است. امیر المؤمنین در حین نماز نیومد است بگد که نمیدارم این پارک ماشین رو درست کنید. اون به قول اون بند خدا نبوده است که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. اون سیب زمینی رو برده بود کوچیک بزرگ بدی و گفت این تو نمازش. این که نبوده. این توجه به خداوند رو دارد، با توجه به خلق امام گره میزند و عجیب میکند و به نمایش میگذارد. این که مشخص است، کاملا قابل جمع است و روشن. اگر نباشه این توجه از امیرالمؤمنین ممکنه ما سوال داشته باشیم. فرو رفتن در جمال الهی بدون التفات به خلق کامل نیست. این کار اون کسانی است که میخواهند صوفیانه بنشینند در کنجی و در خلسه و نشاعات خودشون فرو برند. امیر المؤمنین از این خلسه ها نمیخواد. خلسه علی با همون سوزی است که مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. این اون نشعه معنوی و ملکوتی امیر المؤمنین درود خدا بر او باد است. خب این نکته و این جمله هم روشن است که پاسخ مطلب در آیه شریفه داده میشه و ممکنه حالا دیگه همان گونه که عرض کردم این بحث مطرح بشه. خب حالا این نماز است و بالاخره در نماز بله درست این توجه به خلق اینها، اما این دست دراز کردن و انگشتر دادن و اینها چون عرض کردم دیگه اینها رو گفتن من بلا شاید خیلی هم نیاز نباشه، اما صفحاتی رو باور بفرمایید عزیزان از کتابهایی که باید جایگاه معرفت و دانش باشد با نام تفسیر اختصاص داده شده است برای بطلان این که نه اصلا این نمیشه، این غلط است و این انگشتری که امام علی داده است قیمت این برابر بوده با چند میلیون مثلا بگید مثلا پوند و دلار بگیم و پس اصلا علی همچین انگشتری اصلا دستش نمیکرد، جایز نبوده براش. یه چیزی ساختن بعد این رو به عنوان نقض ماجرا وارد کردن. اصلا چنین چیزی نبوده است. نگین علی معلوم است چیست، استفاده علی از انگشتر هم مشخص است، چه انگشتری بوده است، چه دست میکرده است، با کدام نشان، با کدام شعار، با کدام علامت. همانی که دارد در کف عطا میکند امیرالمؤمنین. اصلا اونها رو به کناری بگذاری، مطرح نکنیم چیزهایی که حتی من متاسفم از این که الان بر زبان جاری کنم کار به جایی میکشد. مثل این که وقتی کسی نه منطقی نه برهانی نه دلیلی، بعد عامه مردم چه میکنن وقتی جلد ازشون بر نمیاد؟ بعد چاک دهان باز میکنن به حتی که خدا میداند چنین شده است. گاه در بعضی از این منابع امر روافظ خزنهم الله از چی این حرف بماند؟ بزرگترین مغز متفکر تفسیری اهل سنت تو این آیه بگرد اما خزن این اهانت و حتی کیو اعمل ناقلوب و حب همون که وارد نشیم و نگیم و از خدا بخواهیم که خدای سبحان انصاف را از ما نگیرد هیچگاه در زندگی و چشم حقیقت بین ما بینا باشد. واقعا این بسیار مهم است که چون قرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد نباشد. اما اون قسمتی که عرض کردم اینکه آیا این کار منافات اصلا ما بحث رو داریم. شاید من این رو در ایام مربوط به وجود مقدس هست مجتبی گفتم چند باری برای دوستان، شبی در مسجد الحرام بین الصلاتین بین مغرب و عشاء نشسته بودم در مسجد و صحن خود مسجد عتیق پیامبر، شیخی از بزرگان وعظ و فقاهت اهل سنت، وهابیون بر فراز کرسی ارشاد نشسته بود و شیخ توانمند جسیمی بود سنن ابی داود تدریس میکرد، یکی از کتابهای مهم و اصلی اهل سنت رو. سنن ابی داود رو تدریس میکرد، در کف گرفته بود کتاب رو میخواند و باب فلخلل فی الصلات رو مطرح میکرد. باب خلل در نماز، یعنی چه چیزهایی، چه اعمالی و کارهایی انجام بدی نمازت باطل میشه، چه مقدار کار. اگر شما پاتون روی پای راست رو بلند کردید مثلا 30 ثانیه نگه داشتید، نمازتون باطله یا نه؟ مثلا فرض کنید اگر شما با دست اشاره کردید به کسی برو بیا، آیا نماز باطل است یا نه؟ چه مقدار عمل رو میتوان گفت؟ دقت کنید، فعل کثیر، کار زیاد مبطل نماز است. حالا فعل کثیر چیه؟ میزانش چه مقداره؟ این بحث رو مطرح میکرد این شیخ. نشسته بود رو به قبله، به طرف محراب پیامبر، دست شب میشه چی؟ روزه نبوی و قبة الخضراء و خوده. همینطور که نشسته بود یک بار این حدیث را خواند. اصلا بحث چیزی نبود که فضیلتی مقام چیزی گفته بشه، بحث فقهی بود و استفاده فقهی هم از این حدیث کردیشان، اما برای من که در جمع نشسته بودم و گوش می دادم استفاده های دیگر هم داشت. همینطور که کتاب در دست بود گفت خرجه یومن حسن ابن علی، با دست چپ اشاره کرد به این طرف، گفت خرجه یومن حسن ابن علی من بیت الزهرا، روزی حسن ابن علی از خانه فاطمه به در آمد و نبی یصلی فی المحراب، این حدیث رو خواند، پیامبر در محراب نماز میخواند، حسن ابن علی آمد، پیامبر در سجده رفتن، خود رو در سجده بودن، خود رو انداخت بر پشت پیامبر، فاطال النبی از سجود، پیامبر سجده رو طولانی کرد تا حسن برخیزد، حسن برنخواست، طولانی کرد برنخواست. نبی مکرم با دست برگرداندن، با ظرافت حضرت مجتبی رو با دستشون نگاه داشتن، بلند شدن، با همون حالت در آغوش گرفتند، ادامه نماز دادند، نماز تمام شد، در آغوش فرزند رو گرفتن، سلام دادند، اونگاه برخواستند و روی به جماعت کردند، فرمودن ایها الناس بدانید که ان ابنی هذا هو السید، این فرزند من آقاست، این آقاست. این شیخ میگفت حدیث رو و مستمعین هم استماع میکردن، میشنیدن، از باب یه دلیل فقهی، یعنی سیره عملی پیامبر نشان میده که اگر شما در نماز یه فرزندی رو بغل کردید، این نماز مبطل، این عمل مبطل نماز نیست، این فعل کثیر نخواهد بود. وقتی در آغوش گرفتن یه فرزند، حتی شیر دادن فرزند در نماز یجوز برای مادر و فعل کثیر نیست طبق متن فقه و آراء عامه و خاص شیعه و سنی، و دست رو اینطور کردن به سائل اشاره کردن فعل کثیر است، مگر بنا باشد ما اینطور بگیم و الا آن را که عیان است چه حاجت به بیانه. انما ولیکم الله و رسوله. آخرین جمله رو هم بگم بالاخره، از باب این که گفتیم حالا این چند بحث رو، فقط یه جمله دیگه هم اضافه کنم و سخن رو به پایان برسانم. خب اطلاق خود کلمه ولی، ولی شما خداست، و رسوله، و رسول، ولایت رسول ذاتی نیست، ولایت خداوند ذاتی است، ولایت رسول الله از ولایت خداوند نشأت میگیرد، ولایت علی ابن ابی طالب و الذین آمنوا الذین ذاتی نیست، از ولایت خداوند به توسط پیامبر نشأت میگیرد. خب حالا آیا این ولایت امیرالمؤمنین با ولایت پیامبر ارضی است یا طولی است؟ از جهت اعطاء ولایت ارضی است، از جهت اعمال ولایت طولی است. یعنی علی ابن ابی طالب آن روز که بر سر اون دست خوش درخشید و خلق بدیدند که دست نبی شد گره در شال قبای علی بر سر اون دست، عیان بی حجاب، همچو سهیلی به چپ آفتاب، از افق پنجه احمد شفق سر زد و عالم همه شد منشرق. اون روز که به شریعت شنید من کنت مولا فعلیون مولا فهازا علیون مولا، اون تمام شد، یعنی اون ولایت ابلاغ شد، تبلیغ شد، گفته شد تو همین سوره مبارکه در آیه الیوم اکملت لکم دینکم، گفتیم بحث کردیم گذشت. این ولایت ابراز شد و مشخص شد. پس بنابراین گفتن کلمه ولی علی ابن ابی طالب در کنار پیامبر کاملا مشخص است. این ایرادی ندارد که علی ابن ابی طالب در کنار پیامبر مقام ولایت داشته باشه، اما اعمال این ولایت بعد از رتبه نبوت است. امیرالمومنین با تمام مقامش، با تمام جایگاهش، انا عبدون، خود رو بنده ای از بندگان پیامبر میداند. ما نمیخوایم مقام امیرالمومنین رو نعوذ بالله فراتر از مقام پیامبر یا در کنار پیامبر، که بعد ادعا کنن بعضی ها که شما قلوبتون به اونجاست، خاتمیت چه شده است یا نشده است. نه، این نیست، کاملا بحث هم روشن است. پس گفتن کلمه ولی در زمان خود پیامبر بر امیرالمومنین سابقه دارد. خود پیامبر گفته است، خداوند هم بر زبان شریف او جاری کرده است، اما اعمال ولایت امیرالمومنین پس از پیامبر است، نه در زمان پیامبر. خب پس ولی شما خداست و رسول است، اون کسی که چنین شرافتی رو دارد، اقامه نماز میکند، ایتاء زکات میکند و در اون حالت رکوع چنین عمل شکوهمند ماندگاری رو نشان میدهد و خداوند برای او این سخن میگوید: و من یتولی الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بدونید اگر اومدید حالا تو این خط ولایت قرار گرفتید، دیگران رو ول کردید، اختیارداری و تولیتون رو به خدا و رسول و این والذین آمنوا دادید، فإن حزب الله هم الغالبون، بعد حالا میشید حزب الله. حزب الله کسی است که ولایت خدا، رسول و ولایت این بزرگ رو میپذیرد و قبول میکند. بعد بدونید اینها هم غالبا بالاخره اون غلبه و اون حاکمیت شکوهمندانه از آن این جماعت و این گروه خواهد بود. من یه جمله کوتاه رو مایلم، بحث تفسیر تمام شد، فقط یه جمله کوتاه رو یه تذکر. بزرگی این جمله رو میگفتن، حالا در ذهن بود به این معنا، اون تا انگیزه شد که بگم من جمله ایشان. خب به هر حال امیرالمؤمنین اقدامات زیادی در اسلام داشته، خدمات عظیمی، جانفشانی ها، همه مسائل علمی، جانی، غیره. اما اینو توجه کنید، در دو جای قرآن خدمات مالی امیرالمؤمنین عجین میشه با آیات عظمت این مرد. این چه اهمیتی داره؟ اخلاص در انفاق. یک اونجا که میخوانید و یطعمون الطعام الا حبه مسکینا و یتیما و اسیرا و انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکر. چی میشه این انفاق مالی با اون همه خدمات؟ آیا در مورد تمام جنگ ها و جهات های امیرالمومنین آیا آمد؟ نه. این چه نقشی دارد این انفاق خالصانه در راه خدا که چنین نقش میبندد خاطرات اون در آیات نورانی قرآن کریم؟ به اینو سنایی غزنوی، من این که میگم قبلا برخورد کردم، اینو من تو وقتی تحلیل دیوان سنایی میکردم اونجا دیدم که سنایی بازگو میکند علی هنگامی که در به اصطلاح درب خیبر رو کند، خدا برای اون نازل آیه نازل نکرد، اما وقتی که چند قرص نان داد، خدا برای اون آیه نازل کرد. این حرف اون حکیم بزرگ، اون شیعی بلند آوازه خراسانی است. این نشان میده عزیزان، اینو میخوام بگم، نشان میدهد که انفاق خالصانه خیلی کار میکنه. فقط به عنوان نکته اخلاقی خواستم این جمله رو هم در پایان مطالب خدمت عزیزان بازگو کنم. خداوند سبحان دلهای ما رو به حقایق و لطائف قرآن کریم بیش از بیش آشنا بگردانه. دست ما رو از دامن قرآن به عترت در دنیا و با کوتاه مگردانه. ما رو اهل درک و لمس و قرار گرفتن در سلک اون کسانی که این آیه شریفه رو فهمیدند و عمل کردند قرار بدهند.